مکاسب کتاب البی توسط استاد علی دوست جلسه 52 شروط عقد ترتیب ایجاب و قبول.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و حکی جواز و تقدیم به هاز اللفظ ان الغازی فن کامل بل یمکن نسبت هاز الحب الى کل من جوز تقدیم القبول علی الایجاب به قول مطلق و تمسک له فی النکاح به روایت سهل ساعدی. در ارتباط با درس چهارشنبه بنده دو سه تذکر هست عرض کنم و بعد مطلب رو ادامه میدیم. اگر فراموش نکرده باشید روز چهارشنبه عرض کردیم که مرحوم شیخ تقدیم قبول اگر به لفظ قبول تو و رضی تو باشه به هیچ وجه زیر بار نمیره. ملاحظه کردید ایشون میفرمود که حتما باید اول ایجاب باشه و بعد قبول. بنده در اینجا عرض کردم که چون به هر حال بحث محل اطلاعی هم هست، بحث مهمیه، ما نمیفهمیم چه اشکال داره که حتی قبول به همین معنایی که یکی از دو رکن معاوضه است جلوتر بیفته. بعد مراجعه کردم به حواشی چون اون روز وقت نکرده بودم، دیدم اتفاقا دو سه نفر از محشین دارن، مرحوم سید داره، مرحوم اصفهانی داره، بعضی از بزرگان دیگه دارن که در آخر زیر بار حرف شیخ نمیرن. یه وقت حالا بعضی هم مقیدن مثلا چاپ شدن باشه، در این حواشی اگر مراجعه کنید عرض ما هست. این یه تذکر. یه تذکر دیگه این بود که تو بعضی از نسخه ها لعصر رضا به اون دوستانی که مکاسب چاپ کنگره رو دارن، اون روز من یه نگاه کردم گفتم چیزی نمیفهمم از این عبارت. اینا نوشتن که ما از حاشیه شهیدی و نامقامی آوردیم. حالا اونه که نسخه چاپ کنگره رو دارن متوجه میشن چه عرض میکنم. عجیبه. خب اولا مرحوم سید میفهمد از این عبارت من هیچ نمیفهمم. شهده ارده مرحوم شهیدی هم که اینا دارن نسخه شهیدی داره، خود شهیدی میفرماد نسخه غلطیه همینجا ها تو همین دست، ولذا این عبارت نباید باشه. حالا با این تذکرات و با این مطلب با توجه این که تو بعضی نسخه هم نیست، حالا آوردن این عبارت در اینجا چه وجهی داره؟ به هر حال جای جلایه هست. اگه چه یه جوری میشه معنا کرد، ولیکن اصل بودنش در مکاسب مشکوکه تا بخواه معنا کنیم. حالا دوستانی که اهل تحقیقن در درس ما حاشیه مرحوم شهیدی رو در این تکه ببینید. حالا من بخواهم عرض کنم و بعد معطلش بشیم، چون تو مکاسبای معمولی ما نیست دیگه ارزش نداره. حاشیه رو مراجعه کنید، اگر سوال داشتید ما در خدمت شما هست. تذکر دیگه مربوط به درس چهارشنبه اون عبارت لعن قایت الامر، یادتونه زیادم معطل شدیم، دلالتن طلب المعاوضه علی الرضا بها. این عبارت اونطوری که ما معنا کردیم و مخصوصا گفتم بخونید، لعن قایت الامر دلالتن طلب المعاوضه علی الرضا بها، اینطور که ما خوندیم براتون و اون روزم معنا کردیم، مشکلش کلمه بعد که علی الرضا بها، یعنی خود بنده الان نظر چهارشنبه رو ندارم، به هر حال این حق با همین بعضی از دوستان بود که هی اصرار میکردن ما اصلا قبول نکردیم، گفتیم زمین بری آسمون بیای مطلب همینه، ولی خب نه این دوزن مثلی که نیستش این دوستمون. بله نیستش، بله نه، به هر حال انسان باید انصاف داشته باشه در بحث، چه به نفعش باشه و چه به ضررش باشه. بنده مراجعه کردم به عبارت با توجه به بعدش، اون وقت ما گرمی گفتن دادیم بعدش رو ملاحظه نکردیم. ببینید عبارت رو یه دفعه میخونم چون ممکنه به هر حال تو امتحانی چیزی به هر حال در مطلب حل بشه، اون حق دوست مخصوصا عرض کردم که حق دوستمون ضایع نشه. لأن غایت الامر دلالت و طلب المعاوضه علی الرضا بها، نقدن ما از عبارت اینجور میفهمیم، برای اینکه نهایت مطلب، البته امر رو میتونید به صیغه معنا کنید ولی باز تکلف داره، اما حرفی که اونجا اشکالش رو ما قبول نکردیم، نهایت مطلب این هست که دلالت کند آقا به جای طلب المعاوضه بذارید صیغه امر، چون طلب معاوضه با چی میشه؟ با صیغه امر میشه دیگه، بحثمون اینه. برای اینکه نهایت مطلب این هست که دلالت کند صیغه امر، طلب معاوضه با صیغه امر، بر رضایت به معاوضه، لیکن رضایت به معاوضه کفایت دیگه بقیهش روشنه نمی کنه، بس این دلالت و خبر لعنه هست و همینجا که عرض کردم معنا کنید. حالا اگر هم بخشی دارید که روز چهارشنبه بوده امروز نیست، از قول ما به او هم مطلب رو منتقل کنید. و بالاخره آغاز بحث چهارشنبه بحث پرمطلب بود و ما هم زود گذاشتیم. آقا یه عبارت دیگری داشتیم که اونم تذکرش لازمه، دو سه خط بعد، سه چهار خط بعد، ثم اعلم، پیدا کردی ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ الامر، بخونید، اختلافا کثیرا بین کلمات الاصحاب، فقال فی المقصود انقال بعنیها به عرض فقال بعتو که صحه والاغوا عندی انه لا یصح. ببینید ما الاغوا رو نظر شیخ میگرفتیم به تبع بعضی از اساتید، چون این اقوا نظر شیخ انصاریه و خب حقم هست این اشتباه بشه، برای اینکه نمیشه یک نویسنده اول بگه صحه پشت سرش بگه چی؟ لایسه. ولی خب نه، این نظر شیخ توفیه. حالا چرا شیخ توفی؟ شیخ توفی در قلمش مسلط بوده ها، مثل بعضی از نویسنده ها نبوده که خب قلم مسلط نیستن، نه ایشون از کسان نیست که بر قلمش مسلطه، ولی خب اینجور تعبیر کرده، میگه اگر با لفظ استجاب و قبول ایجاب باشه صحیح نیست، صحیحه اقوا اینه که صحیح نیست. خب لااقل میفهمید صحه مثلا عند قوم و الاقوا چی؟ انه لا یسه. همین باعث شد که اون اشتباه بشه که بگیم و الاقوا نظره شیخ انصاری، ولی نه، مقصود جلد دوم صفحه 87 مراجعه کنید، مطلب اینه. بنابراین این عبارت مال نکاح هم نیست، مال بیع مقصوده. این هم آقا تذکری که اون روز، روز چهارشنبه ما گفتیم نظر شیخ، نه یعنی شیخ انصاری، نه نظر شیخ توصیه. و هر حال آقا بحث امروز نمیشه درستش کنه، این خب آقا بعد از این تذکرات بریم سراغ درس امروز. وسط مطلب هستیم، دقت کنید. ببینید مرحوم شیخ انصاری بعد از این که فرمودن اگر با لفظ امر قبول جلوتر بیاد و بعد ایجاب بیاد درست نیست، وارد شدن که نه، بعضی ها گفتن درسته، نظر شیخ طوسی رو نقل کردن و اما نظر قاضی ابن براج صاحب الکامل و فلسفه، ایشون فرموده که حتی خود مرحوم شیخ ندیده داره از علامه نقل میکنه، ایشون فرموده که تقدیم قبول اگر به لفظ امر باشه اشکال نداره، مشتری میگه فلانه این جنس رو به من بفروش، دایه هم میگه بسیار خوب فروختم، گفتن همین که بگه بفروش اونم بگه فروختم برای تحقق به کافیه. بعد شیخ میفرماین، شیخ انصاری، اصلا آقا ممکنه ما به همه علمایی که فرمودن تقدیم قبول، چون خیلی آقا قائلن تقدیم قبول در ایجاب جائزه و اینجوری هم گفتن تقدیم قبول جائزه به دلیل روایت سهل ساعدی در نکاح. از شما سوال میکنم دوستان، روایت سهل ساعدی که قبول جلوتر بود، حال طبق نظر اونها با چه لفظی بود؟ با چه لفظی بود؟ با لفظ عام. پس هر کس به روایت سهل ساعدی کم از شک میکنه و قیدی هم نمیاره، باید به حسابش بذاریم که قائل هست و این که میتونه قبول به لفظ امر جلوتر باشه. ولی باز از این طرف هی این بر میزنه اون بر میزنه، ایشون میگه اینا رو گفتیم ولی ما در فقه کسانی رو داریم با این که تصریح کردن به جواز تقدیم قبول در ایجاب، امر رو قبول ندارن، از جمله اون آقایون محقق صاحب شرایع هست. صاحب شرایع از کسانی است که تصریح میکنه، میفرماید تقدیم قبول در ایجاب اشکال نداره، ولی در بحث امر که میرسه ها، که اگر یه نفر درخواست کنه به اصطلاح استیجاب کنه، فروشندم جوابشو بده، گفتیم این کفایت نمیکنه مگر قبول بعد بیاد و الا استیجاب و ایجاب کافی نیست. یا مثلا علامه هلی، ایشون هم از کسانی است که از بعضی از کلماتش استفاده میشه قبول مقدم شدنش اشکال نداره، ولی فرموده اگر بخواد به شکل استیجاب و ایجاب باشه این بی نیست، این ملحق به معاطات میشه. توجه میکنید چی میشه؟ ایشون گفته اگر کسی بخواد اینجور معامله کنه بگه بعنی مثلا الکتابو به ساعه، مشتری بگه وایه هم بگه بعتک، میشه استیجاب و جواب، اینطور میشه دیگه استدعا و ایجاب. گفته این خارج از بیع به صیغه است، این ملحق به چی میشه؟ ملحق به معاطات میشه. ولی اگه فرموده مشکل هم هست درست باشه، این درست نیست اصلا این بیع. ببینید پس نمیتونیم بگیم هر کس تصریح داره که قبول میتونه قبل از ایجاب باشه، قبول هم داره که به لفظ امر اگر قبول باشه اشکال نداره. اینی که ایشون یعنی شیخ انصاری آقا در نهایت میفرماید آقا به نظر من بعد از این فراز و نشیب ها، بعد از این نقل کلمات، به نظر من تقدیم قبول با لفظ امر مشکل داره. یعنی نمیتونه مشتری به این لفظ امر اکتفا کنه. دوستان بارها عرض کردم، تکرار من نباید زیاد بشه، که اگر قبول بعد بیاد اشکال نداره ها، صرف همین درخواست. شما رفتید به مغازه، آقا این جنس رو به من میدی یا آقا اینو به من بفروش، فروشندم بگه فروختم، یعنی این دیگه بری تمامه، حتی کسی خواست دهمش بزنه نمیتونه، یا شما مختارید قبول کنید مختاری قبول نکنید. یا آقای میاد در خونه شما میگه آقا من این خونه شما چشم منو گرفته، این خونه رو به من بفروش، شما میگید اشکال نداره فروختم، این دیگه تمامه. یا باز اون میتونه بگه قبول کردم، میتونه بگه قبول نکردم. مرحوم شیخ میگن اقوا اینه که نه، بی تمام نمیشه به صرف استیجاب و جواب، بلکه بعدش مشتری میتونه قبول کنه میتونه رد کنه. این هم آقا نظر نهایی ایشون که در مسئله ابراز میکنه. آخر کارم یه نکته جالبی میگه، میفرماید که حتی آقا اینقدر خیالتون راحت کنم، اگر ما تقدیم رو به لفظ قبل تو رضی تو هم قبول کنیم که قبول نکردشون. اگر قبول کنیم تقدیم به لفظ امر رو قبول نمی کنیم، برای که قبل تو ردی که لاقل مازویت رو داره. و اون روز براتون گفتم مازویت نه فقط در عربی بلکه در فارسی هم که ما خبر داریم معمولا صیغه رو به شکل ماضی میخونن. فروختم، خریدم، اجاره دادم، اجاره کردم، موقع انشا اینو میگن. اینجا که قبول به لفظ ماضی نیست، به لفظ امر، و ما مطمئن نیستیم که عرف و عقلا انشاء خودشون رو با لفظ امر انجام بدن، که در تایید فرمایششون عرض میکنیم. در فارسی هم همینطوره. الان شما حساب کنید هیچ وقت قبول را از کردن یه دفعه انسان درخواست میکنه باله، اما الان در فارسی ما به هیچ وقت مرسوم نیست که نفس قبول به شکل امر باشه. تا مشتری گفت اینو به من بده همینو قبول حساب کنن، نه لذا میگه اینو به من بده، طرف هم میگه بسیار خوب بهت فروختم، اونم میگه خیلی ممنون پس منم قبول کردم. یه همچون چیزی خلاصه بعد گفته میشه، یا عملا یا قولا. اینم آقا نظر ایشون. پس دو صورت از قبول رو بحث کردیم. ایشون به لفظ قبلتو و رضیتو اگر مقدم بشه قبول نکرد، به لفظ امرم اگر باشه باز قبول نکرد. میخواد اینا رو پیاده کنیم. یه تذکر کوچولو هم داریم که الان عرض میکنم، این رو هم بدیم بعد بریم سراغ قسم سوم. و اما اون تذکر کوچولو، یادتونه 5-6 روز قبل اون وقتی که ما صفحه 95 رو میخوندیم عرض کردم که این صفحه 95 رو میخونیم، صفحه 96، ولی یه تذکر صفحه 97 داره وسط صفحه که باید اول اون تذکر حواستون باشه. ما همون روز هم گوشی دستتون دادیم، ولی خب حالا نوبتش رسیده. ایشون میگه البته اینم بهتون بگم، تمام این حرفی که ما زدیم قبول باید ماضی باشه، نمیدونم قبول باید مقدم باشه، قبول باید اون حرفی که دیگه زدیم دیگه، از حیث ماده، از حیث هیئت، از حیث چی و چی، رو مبنای کسانیست که مطلق لفظ را در به کافی ندانند. یعنی بعد از 7-8 روز دست حالا تذکرشو میدن، خب حواسمون باشه. اینا آقا تمام رو مبنای کسانیست که میگن در دی مثلا لفظ باید باشه، لفظ مخصوص هم باشه. ولی ما که شیخ انصاری باشیم، یادتون باشه قبلا گفتیم، نمیدونم چقدر حافظه دارید، در 2-3 جا تا حالا ایشون فرموده، ایشون اگه یادتون باشه یه جا فرمود که هر چه که بیع عرفی باشه کافیست برای نقل ملک. کجا این حرف رو زد؟ اونجایی که داشت نظر در معاتات رو میگفتا، فرمود به نظر من معاتات بیع اون عرفیون، و چون بیع عرفی موجب ملکیت میشه، لذا ایشون قبول کرد که معاتات موجب ملکیت. ولی لذا ایشون میگه من از کسانی هستم که در تحقق ملکیت لفظ رو لازم نمیدونم. حتی اگر یادتون باشه بعد از ملکیت راجع به لزوم که رسید، ایشون چی فرمود در لزوم؟ در لزوم فرمود اوفق به قواعد، بفرمایید لزومه در معاتات، نگر اجماع داشته باشیم بر عدم لزوم، وگرنه ما باشیم و قاعده باید قاعد به لزوم بشیم. لزوم میفرماید آقا تمام این حرف ها و قول کسانیست که معتبر بدونن لفظ رو، اونم نه هر لفظی رو، مثلا ماضی باشه چی باشه چی باشه، ولی در مبنای ما که معتبر ندونستیم ما میگیم آقا اصلا یا لفظ نمیخواد یا اگرم لفظ میخواد این شرایط را بفرمایید نداره. بله مگر یک جا که یقین کنیم مثلا اجماع داریم در عدم ملکیت یا اجماع داریم در عدم لزوم. کجا بود که گاهی ایشون اشاره میکرد اجماع داریم در عدم لزوم؟ اونجایی که کلن از هیچ لفظی استفاده نشه، مثل که فقط عمل باشه، ایشون احتمال داد که اجماع باشه. یا فرض کنید لفظی باشه که مثلا در اتفاق گفته باشن این لفظ به درد نمیخوره، که تا حالا نمونه نیاورده ایشون بگه. حال ما یه احتمال میدیم بعد رو عبارت براتون میگیم ها، ولی ایشون که تا حالا نمونه نیاورده. آقا اگر یه جا اجماع داشتیم در عدم لزوم، مثل جایی که فرض کنید هیچ لفظی تو کار نباشه، یا لفظ رو اجماع گفته باشه به درد نمیخوره، وگرنه آقا اگر چنین اجماعی نداشته باشیم ما هم قائل به ملکیت میشیم هم قائل به لزوم میشیم. خب حالا میگم تو مورد خودمون، مورد خودمون کجاست؟ مورد خودمون اونجاییست که لفظ هست منتها قبول به لفظ امر جلوتر هم اومده، ایجاب بعد اومده، گفته بعنی الکتاب بساعه، باید هم گفته بعتو که، موردمون اینه دیگه. ما اینجا اجماع نداریم که این لفظ باطله، دیدید که چقدر اختلافش بود دیگه، دیروز و امروز که خوندیم نتیجه گرفتیم که این لفظ از اون الفاظی نیست که اجماع داشته باشیم بر بطلانش. خب اگر اجماع نداریم بر بطلانش پس باید قائل به چی میشیم؟ قائل به صحت بشیم. مگه خودشون همین الان گفت الاقوا المن، بنا شد اون بر مبنای کی باشه؟ دیگران باشه، اما بر مبنای خودش نهایتا اینو میگه. بعدم آقا یه سطح عملی داره که انشاءالله عرض میکنن، عبارت امروز دقیق پرمطلب حواستون باشه. و حکیه جواز و تقدیم به هاذا اللفظ عن القاضی فی الکامل، میفرماین که حکایت شده، ظاهرا اشاره داره به کلام علامه، علامه حکایت کرده جواز تقدیم را در ایجاب با همین لفظ. سوال کنم از شما با کدوم لفظ؟ با لفظ امر. حکایت شده جواز تقدیم با این لفظ از جناب قاضی در کتاب کامل، اسم کتابش. بلکه حالا اونی که رو ترقی میکنه، تا حالا داشت موردی بحث میکرد، شیخ توسی اینو گفته، قاضی اینو گفته، حالا میگه بالاتر، صحبت این دو نفر نیست، اصلا ممکنه به یه عده زیادی نسبت بدیم، لذا با بل میاره. بلکه ممکن است نسبت بدیم این نظر را، معلومه دیگه این حکم یعنی همین جواز تقدیم با لفظ امر، نسبت بدیم به هر فقیهی که جایز میداند تقدیم قبول را در ایجاب، هیچی قیدی هم نمیاره، به قول مطلق، یعنی قبول مطلق میگه، قبل تو باشه، رضی تو باشه، امر باشه، هر چه باشه. و بعدم تمسک میکنه برای این حرفش در نکاح، البته به روایت سهل صاعدی، چون در روایت سهل صاعدی تعبیر شده درش از قبول به همین که با این بحث میکنیم، به طلب ایجاب. تو روایت سهل خوندیم دیگه، گفت این زن رو به من، به عقد من در بیاد، ازدواجش بده این زن رو به من. بعدم حضرت ازدواجش داد، دیگه نداره که اون قبول کرد، اینجور میگن دیگه. پس معلومه که با لفظ امر میشه. الا حالا الا میدونید استثناء از چیه؟ استثناء از یمکنه. ما گفتیم ممکنه نسبت بدیم به هر فقیهی، ولی اینم درست نیست، الا این که محقق صاحب شرایع مع تصریحه فی البیع به عدم کفایت استیجاب و ایجاب سرره به جواز تقدیم قبول بر ایجاب. آقا محقق از کسانیست که میگه جواز قبول میتونه مقدم بشه، ولی اگر به شکل امر باشه قبول نداره. پس معلومه این نسبت رو نمیتونیم به همه بدیم. و ذکر العلامه، علامه همینطور، قدس سر رو ایشون وقتی که یاد کرده از استیجاب و ایجاب، اول مشتری استیجاب کنه، درخواست کنه، بعد باید جوابشو بده. وقتی اینو گفته میدونی چه کار کرده؟ اینو ذکر کرده و جعله خارجن عن قید اعتبار ایجاب و قبول، و اینو قرار داده خارج از مورد اعتبار ایجاب و قبول. یعنی گفته ایجاب و قبول که میگیم معتبره، شامل استیجاب و ایجاب بگید آقا نمیشه، مثل معاطات قرارش داده. خیلی عجیبه، چون گفته اینا جز معاطاته. پس ما نمیتونی بگیم هر کس قبول ایجاب رو گفته و گفته قبول میتونه مقدم بشه، استیجاب اون قبول داره. نخیر، ممکنه یه فقیه ایجاب و قبول رو بگه و بگه قبولم جلوتر میشه، اما استیجاب و ایجاب و قبول نداشته باشه و اصلا اینو جز قبول حساب نکنه. اینو قبول ندونه، بگه قبول مثل رضیتو هست، مثل قابلتو هست، نه مثل دعنی. چه رفتی به قبول داره؟ جناب علامه وقتی که ذکر کرده استیجاب و قبول، اینو خارج قرار داده مثل ماتات و جزمه به عدم کفایته و فتوای قطعی داره که استیجاب و ایجاب کافی نیست، با اینکه ایشون در اعتبار تقدیم قبول شک داره، یعنی گفته چه بسا قائل به جواز بشیم اما استیجاب و قبول نکرده. بنابراین و کیفکان، هر چه باشه، این هر چه باشه یعنی حالا نظر علامه هر چه باشه، نظر محقق هر چه باشه، مهم ضابط است. و کیفکان فقط عرفت ان الاقوا، بخونید المنعو فلده، ما قبول نداریم اقوا این هست که ممنوع است. ممنوع است یعنی همین قبول جلوتر بیاد، اونم با لفظ امر قبول ممنوع است. لما عرفت، لما عرفت همین حفش خط قبل بود درس روز چهارشنبه که یادتون باشه ایشون گفت نهایت مطلب اینه که صیغه امر دلالت بر رضایت میکنه اما دلالت بر انشاء نمیکنه. این لما عرفت اینه. خب بل، حالا میخواد بگه بالاتر، بلکه اگر ما قائل بشیم به کفایت تقدیم با لفظ قبل تو، که ما چه قائل نشدیم، اگر هم قائل بشیم یمکن المنع هنا بناءً على اعتبار الماضیه فی ما دل علی قبول، و در اینجا ماضی نیست، اینجا امره. خب آقا یه نقطه بگذارید، نوبت تذکر. میگه سن این هازا کله، حواست باشه تمام این حرفا کله، یعنی که این از اونجایی که شروع کردیم، آیا ماضیت قبلش تازه گفتیم آیا باید عربیش اینا درست باشه یا نه، یادتونه؟ آیا میتونه ملحون باشه از نظر اعراب، از نظر هیئت، از اونجا بعد رسیدیم به بفرمایید ماضیت، بعد رسیدیم به تقدیم قبول در ایجاب، اونم صیغه های مختلف. آقا تمام این بحث 4-5 روزا
بناءن علی المذهب المشهور،
خب من عدم کفایت مطلق لحظه در لزوم، علما میگن در لزوم، حتی اضافه کنید حتی در ملکیت مطلق لفظ کفایت نمی کنه. اگر بخواد ملکیت بیاد، اگر بخواد بعد از ملکیت لزوم بیاد، صیغه مخصوص میخواد، همینه که خوندیم، عربی باشه، صحیح باشه، ماضی باشه، البته اختلافی بود دیگه، ولی خب مشهور اینه. ایشون میگه همه این حرفا در این مبناست، ولی ما اصل مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم اصل در ملکیت، اصل در لزومه، مطلق صیغه هم کفایت میکنه، مگر جایی بفرمایید اجماع داشته باشیم. اگه مثلا فرض کنید یه نفر براش ثابت شد که اجماع داریم اگر صیغه نباشد لازم نیست، خب در حدی که صیغه نباشد باید بگه، ولی اگر صیغه بود و مضارع بود چی؟ اونجا که دیگه اجماع نداریم، میریم سراغ قاعده که اقتضا میکنه هم ملکیت را و هم لزوم را. در مذهب مشهور بین اصحابه که میگن کافی نیست مطلق لفظ در لزوم، و قائلم نمیشن به کفایت مطلق صیغه در ملک، میگن هم در ملک هم در لزوم مطلق لفظ کافی نیست. و اما علی ما اخترناه یا قویناه، حالا هر کدومش باشه درسته، دست به کتابتون نبرید، البته به نظر ما اخترناه بهتره، یعنی اگر میخواد قلم بزنید، چون کتاب ما هر دوشو داره، قویناه رو قلم بزنید. علت هم اینه که ایشون قبلا یه جا گفت لا یبعد، یه جا گفت قویون، توجه میکنید؟ اینا دیگه آدرس هم من نمیدم که خودتون تو حافظتون باشه، یه جا گفت لا یبعد، یه جا گفت قویون، جامعه بین لا یبعد و قویون چیه؟ اخترنا، اختیار کردیم، میسازه که گفته باشیم قویون، میسازه که گفته باشیم لا یبعد. اما اگه قویناه باشه با اون قویون خوبه، اما با اون لا یبعد خیلی مناسبه، چون لا یبعد غیر از قویونه، توجه میکنید؟ لذا به نظر ما اگر قویناه رو قلم بزنید بهتره، ولی حتی قبلا داشتیم هر دوشو. و اما طبق اختیار ما سابقا در مسئله معاتات که گفتیم بیع عرفی، یادداشت کنید، ولو معاتات باشه، گفتیم بیع عرفی موجب ملکه. یه جای دیگه هم گفتیم ان الاصل فی الملک اللزوم فلازم. آقا طبق نظر ما دیگه این حرفای پنج شش روز جا نداره، فلازم الحکم باللزوم. ببینید ملکیت فقط رو هم نمیگه آیشون، بالاتر از ملکیت لزوم میگه، باید قائل به لزوم بشین، با ماضی باشه، با مضارع باشه، عربی صحیح باشه، عربی غلط باشه، توجه میکنید، در تمام اینا باید حکم به لزوم بکنیم، فی کل موردین که لم یقم اجماعون علا عدم لزوم. خب حالا کجا اجماع داریم در عدم لزوم؟ و هو ما اذا خلت المعاوضه عن الانشاء باللفظ رأسا، اونجایی که اصلا لفظ تو کار نباشه، نه اینکه لفظ باشه مثلا مضارع باشه، بله لفظ باشه اعرابش غلط باشه، اونجا لفظ هست. میگه اونجایی که اجماع داریم اونجایی که معامله کلا لفظی توش نباشه، یا لفظی که انشاء میشه به اون معامله من مقام الاجماع بخونید علا عدم افادتها عل بزن. مثلا مثلی که فرض کنید، یه روز مثال میزنم، تو بی بگه آقا بفرمایید این امانتون الهیه به یده، میخواد عرفانش کنه، ما بگه فروختم، بگه این کتاب تا حالا امانتون الهیه به یدی و از این به بعد امانتون الهیه به یده، شما ساعتتون رو بگید آقا اینم صدق فکر از تصرفی ها، یا شما همون عرفانش کنید اینم امانتون الهیه به یده. ممکنه قائل بشیم که اجماع داریم که اینجور الفاظ به درد نمیخوره، اینا نمیشه باش انشاءه صیغه بکنی، وگرنه آقا مثلا در مضارع اجماع داریم که نمیشه، نه در اونجا که عربش غلط باشه اجماع داریم که نمیشه، نه اگر قبل جلوتر باشه اجماع داریم که نمیشه، نه. خب اینا همه رو میگیم درسته. رضا میفرماید که اگر یک جا اجماع داشتیم که درست نیست، مثل اینجا که اصلا لفظی نباشه یا لفظی که انشاء میشه به اون معامله، مثلا از الفاظی باشه که قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم، خب بله اونجا بله. و اما فی غیر ذالک، اما قبل از و اما بعضی از نسخه ها از اون مکاسبه دو جلدی ها چاپ کازرونی، اونا اینجا یه اضافه ای داره، اگر مکاتب شما از اونا از اون اضافه رو قلم بزنید، من عبارت رو میخونم، عبارت رو همینجور که میخونم معنا هم میکنم، مما قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم و اما فی غیر ذالک. اینجا اگر دو سه کلمه اضافه هست اون از خط پایین افتاده تو این خط اشتباه، و اما فی غیر ذالک، اما جایی که اجماع نداریم فالاصل اللزوم وقد عرفت ان القبول. حالا آقا رو مورد خودمون پیاده میکنه، میگه شما میدونی که قبول علاوه چه طلب البی، اگر بگه بعنی الکتابه قد صرح فی المقصود، بخونید به صحته، ایشون گفت درسته، بلکه ظاهر شد از مقصود عدم الخلاف فیه بیننا، چنانچه حکایت شد از کامل ایزن، همین امروز خوندیم دیگه، پس اجماع نداریم که درست نیست، باید فتوا بدیم درسته. ولی فتعم، این فتعم رو مرحوم دهکردی داره که اصلا ممکنه آقا ما دقت کنیم، ممکنه بگیم اصلا استیجاب و ایجاب هم از اون الفاظ است که قام الاجماع در عدم بگید آقا کفایته، و اینام که مثلا میگن کافیه به شرطی که بعدش قبول بیاد، این هم وچه فتعمل، حتی خیلی وچه ایدئالی نیست، ولی چون فتعمل لسان نداره نمیتونی میگیم غلطه. و این کانه فاقنم از شما آقا سه چهار روز قبل که مرحوم شیخ میخواست اظهار نظر کنه فرمود قبول ممکنه به چند شکل باشه؟ به سه شکل، یا به شکل قبل تو رضی تو باشه گذشت، یا به شکل ایجاب و استیجاب و ایجاب باشه که گذشت. ها سوال کنن نظر شیخ در نهایت تصحیح شد؟ بله جایز هست و جایز نیست. جایز هست دیگه. بعد از این ثم ان هذا اشتباه کنید. درسته اونجا گفت الاغرا المن، الاغرا المن، اما اونا بنا شده مبنای قوم باشه، وگرنه خودش قائل به جواز. اما آقا قسم سوم، قسم سوم دقت کنید که چرا اینو قسم سوم حساب میکنه شیخ. آقا به شکل امر نیست، نه به شکل ماضیه، ولی مثل قبلت و رضیت هم نیست. قبلت و رضیت خودش چیزی نداره، صریح در مطالعه است. درسته؟ اینا دیگه تو کتاب نیست، دقت کنید. قبلت و رضیت مطالعه است، مطالعه یعنی قبول اثر کردن. اما این قسم سوم دوستان الفاظی است که نه، صریح در مطالعه نیست، به تعبیر ما خود شخصیت مستقلی داره، ولی بیچاره ها حالا رو بیشانسی بوده رو هرچی بوده معمولا به عنوان قبول ازشون استفاده شده، مثل اشتریتو، مثل ابتعتو، مثل ملکتو، نه ملکتو ها، ملکتو. خب اینا میدونید اینا مثل رضیتو و قبلتو صراحت در قبول نداره، ولی جوریست که بعد از ایجاب معمولا میاد. وگرنه آقا اگر بخواد مثلا ها روی مورد براتون پیاده کنیم، اشتریتو، اشتریتو با بعتو از جهت نقل انتقال فرقی نداره. اگر معنی بعتو که بایه میگه نقل مال است از خودش به دیگری در مقابل عوضی که از دیگری بگید آقا میگیره، اشتریت هم انشاء ملکیت است برای خودش در مقابل مالی که به طرف مقابل میدهد. نمیخوام بگم فرق نداره، شیخ هم نمیگه فرق نداره، ولی ببینید از این نظر که اگر با بعت انشاء ملکیت میشه، با اشتریت هم بگید آقا انشاء ملکیت میشه. حالا آقا ببینیم اگر با این الفاظ باشه میتونه جلوتر بیاد یا نه. شما اول بفرمایید فلانی، خطاب کنید به من، فلانی اشتریت الکتاب به ساعت، کتاب تو رو من میخرم در مقابل این ساعت. اولا دقت کنید اینو حلاجیش کنید، این یعنی که اشتریت الکتاب به ساعت، شکی نیست که معناش اینه که من ملک تو را به ملکیت خودم در میارم، بله، در مقابل آنچه که به تو میدهم. پس حقیقت اشتریت یک ادخال است، بفرمایید، و یک اخراج. اینجور نیست؟ یک ادخال است و یک اخراج. که اگر دقت کنید همین برنامه در بیت هم هست، کسی هم که میگه بیتو کل کتاب بساعت، اولا داره از ملک خودش بفرمایید خارج میکنه، داره اخراج میکنه و داخل میکنه در ملک طرف مقابل، در مقابل یک چیزی هم میگیره. منتها فرقش اینه که مشتری ابتدا ادخال میکند تو ملک خودش و بعد اخراج. ادخال با اشتریتو، اخراج با چی؟ اخراج با اون عوضی که میاره به ساعه، با اون. لذا اگر به ساعه نگه اخراجی نشده، ولی وقتی گفت اشتریت الکتاب به ساعه، با این داره از ملک خودش خارج میکنه. آقای بایه برعکس، آقای بایه با بعت اخراج میکنه، با اون ذکر عوض چه کار میکنه؟ ادخال میکنه در ملک. ولی آقا حقیقت این دو همین انشاء نقل و انتقاله. حالا آقا با این توضیحاتی که ایشون داده ما یک تکش تازه از خارج گفتیم، بقیهش هم رو عبارت پیاده میکنیم. آیا میتونه مقدم بشه یا نمیتونه مقدم بشه؟ ایشون میگه آقا با این توضیحاتی که دادیم، ببینم بقیه رو شما میتونید بگید یا نه. چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میگه مشکلی نداره جلوتر بیاد. این مثل قدر تو و رضی تو نیست که اونو میگفتیم آقا بخواد انشاء معاوضه باشه باید یه چیزی باشه، نه آقا این از هم اول یه چیزی رو داخل میکنه بعد در مقابل ذکر اول یه چیزی هم از ملک خودش خارج میکنه بعدم باید انشاء میکنه، چه اشکالی داره؟ بعدم وارد کلمات بعضی هم میشه که گفتن آقا قبل تو و رضی تو اصل در قبوله اما اشتراعیت و اینا فرقه، اونا رو اگر برسیم چیزی هم نیست که از خارج نیاز باشه معطل بشیم. خود کتاب عرض میکنم یه نکاتی هم البته ما حسش کردیم عرض میکنم گاهی این مطالب نسبتا ساده تر باشه باید سریع تر خون به جای حساس برسیم. دقت کنید حالا، و امکان تقدیم و به لفظ اشتراعیت و ابتعت و تملکت و آقا این چون بعدی هاش او این هم اگر او باشه بهتره، حالا ما تو واقعه ولی او هم باشه همه شکی میشه بله اوه تو متنه. و اگر تقدیم بله من اینجا یاد داشت میکنم و اگر تقدیم به لفظ اشتریتو یا ابتعتو یا تملکتو بخونید بعدیشو او ملکتو مخفف بخونید، صفحه قبل داشتیم ملکتو مخففا این تشدید داره غلطه، او ملکت هازا به کذا اگر با این الفاظ باشه فل اقوا جوازه هو مرحوم شیخ تفیقه مخصوصا گفت ملکت مخففا، چطور اینجا تشدید داره؟ اشتباه شده. آقا چرا؟ دقت کنید اگر قبول به لفظ اینا باشه اشکال نداره جلوتر بیاد، لأنه انشأ ملکیته للمبی، باز اینجا بعضی از نسخه انشا داره لأنه انشا اون غلط نیست ولی انشا باشه بهتره، لأنه انشا ملکیته للمبی به ازاء ماله عوضا. از شما میپرسم زمین لأنه رو به کجا بزنیم؟ به نظر شما لأنه المشتری، مشتری میدونی چه کار کرده با این اشتراط و ابتعت و؟ برای اینکه مشتری انشا کرده مالک بودن خودش را للمبی، شما که اول میگید اشتریت الکتاب به ساعه رو خودتون پیاده کنید، شما انشا کردید ملکیت خودتون رو برای مبی در مقابل مالی که عوضاً خود به من بود در مقابل ساعت، فتل حقیقه انشاء المعاوضه کل باعه، اینم باز انشاء بهتره، زمینش برگرده به چی؟ به مشتری. ببینید بعدش که میگه کلبایه ها شاهد اینه که زمیره انشاء به کی برمیگرده؟ به مشتری، و انشاء هم بهتر از انشاءه. برای این پس در حقیقت انشاء کرده جناب مشتری معاوضه را با همین اشتراک ها، و دیگه نیازی نیست که قبلش ایجاب باشه، اینو اضافه کنید دخالت داره تو مثلا، در حقیقت انشاء کرده معاوضه رو مثل بایه بدون این که نیازی باشه ایجاد جلوتر باشه، الا این که بایه یه فرق اینجا هست، بایه انشاء میکنه ملکیت مالش را برای رفیقش، بایه اول خارج میکنه اینجا نیست، بنده اول کتاب از ملکم خارج میکنم بعد ساعت رو در ملک خودم داخل میکنم، بایه انشاء میکنه ملکیت مالش رو برای رفیقش در مقابل مال رفیق در مقابل ساعت، مشتری برعکس انشاء میکند ملکیت مال رفیقش رو برای خودش، اول به ملکش داخل میکنه در مقابل مالش که بعد خارج میکنه در مقابل ساعت، پس حقیقت کل منهما یخرج ماله الی صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه. آقا هم مشتری یه چیزی رو داخل میکنه و یه چیزی به خارج، هم بایه الا ان الادخال فل ایجاب مفهوم بخونید من ذکر الاول، داخل کردن ثمن در ملک بایه منظور اینه داخل کردن ادخال در ایجاب فهمیده میشه از ذکر اول، چون بعثه فقط اخراجه، وقتی میگه بعثه کرد به ساعه یه چیزی هم میاره تو ملک خودش، و در قبول فهمیده میشه از خود فعل. خود فعل چیه؟ منظور خود صیغه، خود اشتراکتو. ادخال در اشتراکتو با خود فعله و اخراج بالعکس، اما اخراج بعکسه. اخراج در طرف مشتری با ذکر عوضه، در طرف بای با خود صیغه. و هینه ازن فلیس فی حقیقت الاشترا من حیث هوه معنی القبول. میخواد زمینه جواز رو درست کنه، میگه آقا با این توضیحاتی که داریم در حقیقت اشترای تو اگه خودش نگاه کنیم معنای قبول نیست. کدوم قبول؟ ببینم متوجه میشید، اون قبولی که نیاز داشته باشه قبلش بفرمایید ایجاب باشه. نه آقا، اشترای تو مثل بیته هست مثلا، کاراشون در عکس همه، اما از این نظر که یه چیزی داخل میکنه یه چیزی خارج میکنه مثل همه. خب اول بیته باشه بعد اشترای تو، یا اول اشترای تو باشه بعد بیته. لذا میخوام که در حقیقت اشتراق قبولی که متوقف در ایجاب باشه نیست. لکن چرا بهش میگن قبول؟ او بدشانسی شه. لکنهو لما کان القالب و وقوعه عقیب الایجاب، هنوز جواب لما نیومده ها، چون غالبا واقع میشه بعد از ایجاب و بعد از انشاء انتقال مال بای الا، بخونید نفس اذا وقع عقیب نقلهی الی یوجب تحقق المتابع و مفهوم القبول، بخونید اطلق علیه القبول. نگه چرا یه سر خوندیم، خواستیم جواب لما بیاد. حال عبارت دقت کنید در این تکمیه وقت دقیقا هستا، چون غالبا واقع میشه پشت سر ایجاب یه جهت از طرفی و انشاء. حالا ببینید اینم از خارج دیگم یه خط تا جواب لما بیاد. میگه آقا ببینید، مگه ما نگفتیم به تو، ببخشید اشتری تو برای انتقال مال بایه هست به خود. شما که میگید اشتری تو چکار میکنید؟ انتقال میدید مال مرا به خودتون، در وقتی که من گفتم به تو. خب آقا هر عرفی وقتی اول بگن به تو، بعد یه نفر بیاد بگه اشتری تو و با این کارش کتاب رو به ملک خودش منتقل کنه، شکی نیست که عرف به این میگه چی؟ میگه متابعه، به این میگه قبول. اما این معنیش نیست که اشتراکی که از اول مثل قبل فور رضی تو وضع شده باشه برای قبول، به طوری که اگر ایجاب جلوتر نباشه غلط باشه، نه خیر. حالا عبارت رو نگاه کنید، و انشاء انتقال مال بای الی نفسه که کار مشتریه، اونم در وقتی که واقع بشه بعد از نقل بای ما رو به او، این موجب تحقق متابع و مفهوم قبول میشه. آه به این جهات اطلاق میشه برش، بخونید قبول، وگرنه اشتراک مستقیما برای قبول وضع نشده. آقا این عبارت توضیحی میخواد که انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله.